موضوع کانفرانس ما راجب شاگرد بودن عیسی مسیح، شاگرد بودن واقعی، و در افسوسیان فصل 4 سه قدم تعلیم میده برای شاگرد بودن واقعی برای ما. نگاه کنیم چند نفر بیشتر ترجمه قدیمی استفاده میکنه؟ خب چند نفر مژده یا انجیل شریف بیشتر؟ چند نفر 1009؟ خیلی خوب، خودم به هر سه تا رجوع میکنم زیاد، چون خیلی لذت میبرم بعضی وقتا یکی از آنها خیلی قشنگتر و بهتر توضیح میده، ترجمه میکنه و خیلی خوبه. خب همونطور که دیگران گفتیم بیستیم برای قرائت کلام، خیلی خوبه، رسم خوبیه برای احترام به کلام خداوند. در افسوسیان فصل 4 از آیه 17 تا 25 قرائت میکنم از ترجمه قدیمی. پس این را میگویم و در خداوند شهادت میدهم که شما دیگه رفتار من نمایید چنان که امتها در بطالت ذهن خود رفتار می نمایند، که در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم به سبب جهالتی که به جهت سخت‌دلی ایشان در ایشان است، که بی فکر شده خود را به فجور تسلیم کردند تا هر قسم ناپاکی را به حرص به عمل آورند. لیکن اما شما مسیح را به این طور نیاموخته اید. به کلیسای افسوس میگه، به مقدسین میگه، میگه به ایمانداران میگه، اما شما مسیح را به این طور نیاموخته اید. هرگاه او را شنیده اید و در او تعلیم یافته اید به نهجی که راستی در عیسی هست، تا آن که شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را از شهوات فریبنده فساد می‌گردد از خود بیرون کنید، و به روح ذهن خود تازه شوید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. لذا دروغ را ترک کرده هر کس با همسایه خود راست بگویید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم. خب بفرما راه باشید. یادم هست وقتی که جوان بودم، دوتا برادر دارم، پدرم آمد یک تابستون، دوست داشتیم خیلی بازی کنیم و تفریح داشته باشه، ولی قبل از تابستون شروع شده پدرم گفت این تابستون شما هر ستا باید خونه ما را رنگ کنید، تازه کنید، نوسازی کنید. و گفتیم خیلی خوب، رنگ بگیر بده، خیلی عالیه، دوست دارم. ولی پدرم گفت نه، نمیشه همینجوری، عجله نکن، عجله کار یک کسی دیگر، به قول معروف آقای کورلی زیاد گفت، برای ما خیلی جالب بود. پدرم گفت که گام اول خیلی مهمه، اگر گام اول درست اجرا نمی کنی گام دوم اصلا فایده نداره. گام اول تمام رنگ های کهنه را که پوسیده شده کپک داره. خونه ما خیلی قدیمی بود و خیلی جاهای خیلی بد بود، لایه های زیاد بود، با کاردک کار کردیم زیاد و تراشی کردیم و پس باید چیزهای کهنه را با کاردک بردارید و بعد میگه باید تمیز بکنید با آب و شیمیایی مثل صابون و این چیزا. و گفتیم وای چقدر قدم داره، چقدر گام داره. دوست داریم، پسران بودیم، جوان بودیم، دوست داریم رنگ بزنیم. ولی خب کارهای قبل از این خیلی طولتر و خیلی بیشتر زحمت داشت و ولی خیلی درس بزرگی بود و مهمی بود برای ما. و تمام تابستون شد که طول کشید تمام خونه ما را رنگ کردیم. همینجوری این مثل مثل این سه گام که پولس رسول میگه در کتاب افسوسیان فصل 4 و این سه قدم برای شاگرد بودن هر روزه. و این کلمه هر روزه خیلی مهمه، همانطور که مسیح گفت در لوقا. نگاه کنیم در لوقا فصل 9 آیه 23 که این عبارت نداره در متا و مرقس. عیسی این تعلیم زیاد تکرار کرد در خدمتش، میگه اگر کسی میخواد دنبال من بیاید اول باید خود را انکار کند. قرائت میکنم: پس به همه گفت اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند میباید نفس خود را انکار نموده، صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کند. این عبارت هر روزه یا همه روزه در انجیل شریف خیلی مهمه، چون نه فقط در زمانی که راجب نجات صحبت میکنه، میگه موقع اول که هر کسی این کاری میکنه ایمان میاره، توبه میکنه و ایمان میاره به عیسی مسیح و دنبال او میآید. ولی عیسی هم درس میده که باید هر روز این کاری بکنید، چون ما انسان ها اتوماتیک وار خود به خود فکر میکنیم ما حق داریم، حق ما رو بده. تمام انسان ها اینجوری هست، همیشه سر خیابون همه میگن داد بده، عدالت بده. همه ناراحتند از دولت های مختلف. تمام انسان ها همدرد مشکلات ایرانی ها و این چیزا وجود داره، به طرز مختلف وجود داره. ولی تمام انسان ها میگه حقم بده. ما این وقتی که عیسی میگه صلیب خود را بردارید هر روز، یعنی تمام حقوق حق را باید تسلیم بکنید به اراده او. و وقتی که پولس برمیگردیم به فصل 4، توجه کنید به آیه 20 و 21 که میگه اما بعد از توضیح دادن بی ایمانان و توضیح داد کلمه امت ها یعنی تمام بت پرستان دور بر اسرائیل، این از این کلمه استفاده میکنه، میگه که آنها که ایماندار نیستند و نشنیدند راجب مسیح چقدر غرق هستند در گناه. و هم میگه که زندگی گذشته ما همینطوره. آیا قبول میکنید که همه ما فرزند غضب خدا بودیم، سزاوار غضب خدا بودیم؟ قبول میکنید که در فصل 2 میگه، در فصل 2 آیه 3 که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبیعتاً فرزندان غضب بودیم، سزاوار غضب خدا بودیم. و هر کسی که هنوز توبه نکرد و ایمان نیاورده در تحت غضب خدا هستند و احتیاج دارند به مژده عیسی مسیح، احتیاج دارند به محبت خدا، احتیاج دارند به پیغام انجیل. و بار بگیر برای انسان ها، برای هموطنان، برای دیگران، برای افغانی ها، برای شیعه ها در جنوب عراق. بار بگیرید، دعا کنید برای آنها. هر موقعی که تو اخبار چیزی تروریست داشته باشه، شما مکس بکنید یک چند لحظه، دعا کنید ای خداوند همانطور که تو کار میکنی بین ایرانی ها از این 37 سال اخیراً، همانطور کار کن در میان عرب ها، در میان سوریه ها، در میان عراقی ها. دعا کنید برای امت ها، دعا کنید برای بی ایمانان. و اعتراف میکنیم که ما هم مثل ایشون بودیم، غرق بودیم در گناه. و بعد در آیه 20 میگه اما شما مسیح را به این طور نیاموخته اید. این کلمه نیاموخته اید ریشهش همان ریشه شاگرد، همان ریشه یاد گرفتن و اطاعت کردن که در اناجیل زیاد صحبت میکنه، همان ریشهش ربط داره با همان دستور مسیح که گفت برو به تمام ملت ها چون رستاخیز کرد. اول عیسی گفت تمام اختیار و قدرت به من دوباره، منظورش دوباره سپرده شده بعد از رستاخیزش، و گفت بنابراین بروید به تمام ملت ها شاگرد مرا بسازید. همان ریشه میگه که شما اینطور یاد نگرفتید، مسیر را اینطور نیاموخته اید. توجه کنید، نمیگه اصول مسیحیت را اینطور یاد نگرفتید، میگه خود مسیح را اینطور نیاموخته اید. یعنی تولد تازه و هم تعلیم گرفتیم در کلیسا. چارچوب و متن این قسمت راجع به کلیسا هست که کتاب افسوسیان زیاد صحبت میکنه راجع به کلیسا، و فردا ادامه میدیم راجع به کل کتاب افسوسیان راجع به چارچوب و متن کلیسا صحبت میکنه و اشاره میکنه در این آیه 20 به آیه 11، همان فصل 4 آیه 11 راجب عطایای خوب که خداوند داد به کلیسا. میگه او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا، بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای بدن مسیح، یعنی برای بنای کلیساست این عطایا بخشیده شده. و بیشتر تأکید میکنه برای ما امروز که شبانان و معلمین درس میدن و تعلیم میده، و منظورش اینه، اشاره میکنه به این انجاست، مسیح را اینطور نیاموخته اید. هرگاه او را شنیده اید و در او تعلیم یافته اید. پولس رسول فرض میکنه که مقدسین در کلیسا یاد گرفتن، تعلیم گرفتن راجب زندگی مسیحی. پس این همون اینجا که گفتم صحبتم جلو رفت از اسلاید، ولی خب خدا رو شکر خیلی خوب اینجوری گفتم. کلمه اول ربط داره با شاگردسازی که میگه مسیح این طور مسیح را ناموخته اید. کلمه دوم که میگه در او تعلیم یافته اید در دستوری که عیسی گفت در متا فصل 20 آیه 19 بعد از میگه شاگرد مرا بسازید به تمام ملت ها و تعمید بدهید به نام پدر و پسر و روح القدس و تعلیم بدهید. این قسمت دوم آیه 21 ریشه داره با این کلمه تعلیم بدهید و خیلی خیلی مهمه. پس بریم جلو. اگر ایماندار واقعی هستی تو خلقت تازه هستی. ترجمه قدیمی و 1009 دقیق تره در این مورد، میگه خلقت تازه هستید. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 امیدوارم خیلی از شما اینو حفظ کردید، میگه اگر کسی در مسیح هست خلقت تازه هست، چیزهای کهنه گذشته و الان چیزهای جدیدی میآید. دوم قرنتیان، بیشتر میخوام شما رجوع کنید، تمام آیات را تایپ نکردم چون میخوام همیشه به بچه ها در تمام این 33 سال در خدمت، البته 23 بین ایرانی ها، برای 9 سال قبل از این بشارت دادم به عرب ها، مسلمان ها در آمریکا، و بعد با ایرانی ها شروع کردم خدمت کردم. همیشه میگم به مردم همیشه فقط گوش نکنید که کتاب بسته، همیشه کتاب خودت را باز بکن و انگشت بگذارید هر جایی که واعظ میگه، هر جایی که معلم میگه، نگاه کنید چه میگه. بله، پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. خب، هم رومیان 6:6 اگر وقت داریم نگاه میکنیم به این، نگاه کنیم به این رومیان فصل 6 آیه 6، آیه خیلی مهمیه. رومیان فصل 6 آیه 6،
زیرا این را میدانیم که انسانیت کهنه ما با او مسلوب شد تا جسد گناه مردون گشته دیگر گناه را بندگی نکنه.
خیلی خوبه، ممنون. چیزی مهمیه اینه که بردگی به گناه شکسته شد. الان مجبور نیستیم گناه کنیم. قبلن مجبور بودیم، قبلن ذاتن دوست داشتیم، ذاتن گناه کردیم، ولی میگه که آن انسانیت کهنه که بودیم با او مصلوب شد. و عبارت بعد از این یه خورده مشکلی داره، تا جسد گناه معدوم گشته. منظورش نفس اماره بی اثر شده. کلمه دیگه هست که نگاه میکنیم بیشتر، نمیگه که نابود شده، نمیگه که دیگه نفس طبیعت نفسانی نداریم. کلمه نابود خیلی بزرگه. هنوز چیزی داریم داخل ما که ما را میکشه به سمت گناه، سعی میکنه. نفس اماره در ترجمه چیز مجده یا انجیل شریف، فارسی یاد گرفتم از انجیل شریف که قبلا زرد رنگ بود، طرح فرش داشت، خیلی عالی بود، ولی اینقدر پاره شد که یک جلد جدیدی گرفتم چون این کتاب خیلی عزیزه برای من، چون فارسی یاد گرفتم از اینجاست. و کجا بودم؟ آره بله، رومیان 6:6. بله خیلی خوب. خوب ای وای چه شد مغزم. به هر حال باید جلو بریم. کجا بوده؟ خیلی خوب. خوب نگاه کنیم غلاطیان فصل 2 آیه 20. غلاطیان فصل 2 آیه 20.
با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، دیگر نه من مسیح، بلکه مسیح در من زندگی میکنه.
بله.
زندگی که آنها در جسم میکنن با ایمان بر پسر خدا میکنن که برای محبت خود و خود را برای من داد.
بله. پس وقتی که واقعا توبه کردیم، که توبه اول وقتی که درک میکنیم گناهکار هستم و در تحت غضب خدا هستم و هم در راه هلاکت هستم و سزاوارم که برم جهنم، آن موقع توبه میکنم، میگم آوای هیچ امید، هیچ راهی دیگه وجود نداره، من گناهکار هستم، خداوندا رحمت بده، مرا نجات بده، ایمان دارم به، اگر شنید راجع به کار مسیح و صلیبش و رستاخیزش. پس توبه کردن و ایمان آوردن همیشه با همه. توبه کردن واقعی نمیشه بدون ایمان آوردن به مسیح، و ایمان آوردن به مسیح فقط چیزی ذهنی نیست که خیلی خوب باور میکنم که یک شخصی اسم عیسی مسیح بود، زندگی کرد در تاریخ و پیلاتوس او را کشت، اعدامش کرد، اینو قبول میکنم. نه، این ایمان نیست. و فارسی خیلی جالبه برای من، خیلی عمیقه. ایمان آوردن، فعل با حرکت، آوردن، خیلی دوست دارم، خیلی عمیق‌تر از انگلیسی. انگلیسی سطحیه ولی این فارسی خیلی عمیقه. ایمان آوردم، در تمام وجودم عوض شده و آن موقع عادل شمرده شدیم و آن موقع از لحاظ زمان یک نکته هست، یک زمان هست و تمام. عادل شمرده شدیم یک نکته، ولی بعد از این فرایند، در فرایند هستیم، در فرند هستیم، در تقدس، در قدوسیت. و پولس راجع به این موضوع صحبت میکنه. برمیگردیم به افسوسیان فصل 4. ما خلقت تازه هستیم ولی خود به خود بدون کوشش و تلاش رفتارهای جدید در نمی آید، بدون کوشش. و صحبت کردیم راجع به لوقا فصل 9 آیه 23. پس جلو بریم. پس در افسوسیان فصل 4 آیه 17 تا 25، آیات 17 تا 19، عادت‌های بی ایمانان و گذشته ما. و در آیه 20 و 21 گفتیم راجع به این چیزها. پس به طور کلی سه قدم روزمره برای شاگرد بودن عیسی در متن کلیسا، در چارچوب کلیسا. اگر نکته چهارم می‌خوای بنویسید، یعنی باید در چارچوب کلیسا باشه. میدونی یک ایماندار واقعی هیچ وقت نمیگه من تنها با کتاب مقدسم میرم جنگل چون ناراحت شدم از آن کشیش یا فلان کس در آن کلیسا، ناراحت شدم دیگه نمیرم، فقط به ماهواره نگاه میکنم و کتاب خودم میخونم، دعا میکنم تنها تو خونه. نه، اشتباه بزرگیه. ایمانداران واقعی دوست دارند بیایند با ایمانداران دیگر، چون وقتی که کلام خداوند میگه که در مسیح هستی خود به خود با ایمانداران دیگر باید می باشید. دفعه پیش که آمدم پیش شما کلیسای ایرانیان دالاس با کشیش ایرج با هم بودیم چند ماه پیش، موعظه کردم راجبه ماندن در تاک حقیقی در یوحنا فصل 15. وقتی که مثلا فرض میکنی که این اصل تاک هست، اصل مو هست، اصل درخت هست و عیسی میگه من تاک حقیقی هستم و شماها شاخه ها هستید، اتوماتیک وار وقتی که در عیسی میمانی با شاخه های دیگر حتما هستی و وقتی که با هم هستیم چه میشه؟ استحقاق به وجود بیاید، مشکلات به وجود میآید. درسته؟ همیشه اینجوریه. ما همه خداوند عمدن این کاری کرد تا ما یاد بگیریم در قدوسیت رشد کنیم. تنها راهی اینه، وقتی که اشتباه میکنیم دیگران ناراحت میشن، باید عذرخواهی کنیم، آشتی پیدا کنیم، هی دوباره رشد کنیم. بدون این رشد نمی کنیم. با عادت قهر تو خونه رشد نمی کنیم. این عادت خیلی بدیه. کسی که قهر میکنه میاد خونه میگه این کشیش باید بیاد مرا ناز بکن. اصلا اینقدر خسته شدم از این. اول گفتم این نازی چیه؟ این خیلی بچگانه و باید ترک کنیم و باید دیگه این رفتار نباشه تو زندگی ما. باید شهامت داشته باشید. خداوند محبت داره، همونطور که برادر کشیش سهراب گفت شک نکنید نسبت به محبت خداوند. و عمدن عیسی رفت در مشکلات، در آزمایش ها که وسوسه بشه، روح القدس عمدن او را برد به بیابان. خداوند عمدن مشکلات را میفرسته تا ما رشد کنیم، عوض میشیم بیشتر و پاکتر میشیم، قدوستر، مقدستر میشیم. تنها راه برای رشد اینه در متن کلیسا. گام اول بیرون کردن انسانیت قدیمی در آیه 22. گام دوم تجدید افکار یا طرز فکر خود را تازه کنید یا روح ذهن خود را تازه کنید در آیه 23. پس این گام دوم چقدر مهمه که ربط داره با رومیان فصل 12. از انجیل شریف میخونم، رومیان فصل 12، شاید بعضی از شما اینو حفظ کردید، آیه 1 و 2. برابر این ای برادران، با توجه به این رحمت‌های الهی از شما درخواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید، عبادت روحانی و مقبول شما همین است. آیه 2، هم شکل این جهان نشوید بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد. به وسیله تجدید افکار، این مسئولیت ما هست، باید در کلام تفکر کنیم. میدونی تفکر کردن چقدر مهمه؟ در مزمور زیاد صحبت میکنه، در مزامیر راجع به تفکر کردن بر روی کلام، بر روی خود خدا، بر روی صفات خدا. خیلی مهمترین چیزی که این هست در کلام باشیم. وقتی که عیسی گفت در من بمانید، در کلام من بمانید، هم در یوحنا 15 هم در یوحنا فصل 8 در کلام من بمانید، هفت حرکت داره. اول گوش کردن به تعلیم خوب درست در کلیسا، دوم خواندن تنها، سوم مطالعه کردن، چهارم تفکر کردن یعنی اندیشه عمیق، تعمق، تأمل، وقت بگذار. همونطور که گفتم قبلا، تفکر کردن برای کلام خداوند مثل درست کردن قرمه سبزی، خیلی طول میکشه و مرحله زیادی داره و هم محتوا زیادی داره. خیلی عالیه. چقدر میخواستم وقتی که تازه فهمیدم راجع به این غذا، گفتم چیه، توضیح دادن چقدر محتوا داره، بعد تصمیم گرفتم که خودم درست کنم. از خانمم سوال کردم و تجربه کردم، درستش کردم، خیلی کار داره و الان همه چیز پاکتی شده، ولی آن موقع تازه زنم با دستگاه فود پروسسور پیازچه و جعفری و گشنیز و این چیزا گذاشت و زز کرد، درستش کرد. خانم های دیگه گفتن که نه له شد، باید با دست، ما حس میکنیم خیلی طولانیه. خیلی خوب، پس خب تفکر کردن برای کلام اینه و رشد. میدونی دعا، هم دعا مثل این دعای ما، نه فقط مثل یک دیگه گنده فقط آب جوش به های جان، هی خدا من مرا کمک کن، محتوا نداره. از کلام محتوا بگذارید در دعاها، تفکر کنید. همیشه تفکر در کلام و دعا با هم باشه، همیشه با هم. بعضی وقتا خوب عجله داریم، وقت نداریم، خوب باید بریم سر کار. خداوند میفهمه و میدونه چیز شریعتی نیستیم در این مورد، ولی خیلی وقت میبره. و پس تجدید افکار چقدر لازمه که گام دوم هست. و گام سوم، انسانیت تازه را بپوشید. پس اول میگه انسانیت، عادتهای گذشته بد را بیرون کنید و طرز فکر جدیدی داشته باشه، افکار عوض بکن، تفکر کن در کلام. و سوم، انسانیت تازه را بپوشید. در عبارت دیگر، گام اول توبه. و میدونید توبه اول داریم موقعی که ایمان آوردیم و عادل شمرده شدیم، ولی توبه های زیادی داریم بعد از این در فرایند تقدس، در فرایند پاکی تا آخر عمر ما هنوز در این حالت هستیم. عیسی چه گفت؟ پولس رسول چه گفت در رومیان فصل 8؟ خیلی ها فقط آیه 28 قرائت میکنن. رومیان فصل 8 آیه 28، خیلی ها فقط این آیه نقل قول میکنه که نوشته شده: و میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند. خیلی ها اینو با این توقف می‌کنند، ولی توقف نکنید، چون کلمه دیگر آیه 29 چه میگه؟ زیرا این کلمه زیرا خیلی مهمه. زیرا دلیل میده که همه چیز با هم در کار میباشد. برای ایمانداران، برای برگزیدگان میگه زیرا آنانی که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند. پس خداوند میخواد شما را به شکل مسیح بسازد و از موقعی که توبه کردید، ایمان آوردید تا آخر عمر خداوند در این کار هست، بر روی خصلت ما، بر روی شخصیت ما، بر روی خوی ما، بر روی عکس العمل ما، بر روی طرز فکر ما خداوند کار میکنه. این مسئولیت ما که میگه به وسیله تجدید افکار مسئولیت ما هست. نتیجهش چیه؟ شکل تغییر شکل یابد. این در رومیان 12:2 تغییر شکل یابد مسئولیت خداوند. ولی این کار نمیکنه بدون تفکر در کلام و رشد در کلیسا. مثلا که کشیش سهراب صحبت میکنه راجبه آن بسمت لوقا فصل 4 و متا فصل 4 که عیسی نقل قول میکنه از کلام. خب دلیلی که میتونست چون قبلا مطالعه کرد در ذات انسانیتش در زندگیش. همچنین در افسوسیان 6 میگه شمشیر روح القدس یعنی کلام خداوند بگیرید. اگر کلام نیست تو مغز ما، ذهن ما، وجود ما، نمیتونیم جنگ کنیم علیه وسوسه ها و شیطان و نفس اماره خود ما. نمیتونیم. بگذارید یاد بگیرید و غرق بشید در کلام، آن موقع میتونی جنگ بکنی علیه وسوسه ها، علیه گناه، علیه نفس اماره ما. تفکر برای کلام. و سوم، رفتار جدید را عمل کنید. خب گفتیم نگاه کنیم به افسوسیان فصل 5 آیه 8. زیرا که پیشتر ظلمت بودید لیکن الحال در خداوند نور می باشید، پس چون فرزندان نور رفتار کنید. آن سروری که خوندیم خیلی زیباست، خدا رو شکر. میگه که چون نور می باشید، نور هستید، پس چون فرزندان نور رفتار کنید. برعکس تمام دینهای دیگه، تمام دینهای دیگه میگه که نیستی، باید کوشش بکنی، تلاش بکنی تا شاید انشالله مورد قبول خدا بشید. نیست. مسیحیت برعکسه، میگه خدا میگه اول نمیتونی، باختی، رفوزه، مردود، تمام، اجازه بده من کار بکنم. خداوند اینجوریه، مسیحیت اینجوریه. ببخشید، خداوند با لحن محبت میگه. ولی چون عوض شدیم، چون ریخته شده، چون روح القدس ریخته شده، چون روح تعمید روح داریم، اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 میگه همه ایمانداران تعمید روح داره. خواستم فردا، ولی نگاه کنیم، اول قرنتیان فصل 12 آیه 13. زیرا که همه ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد، و همه از یک روح نوشانیده شدیم. موقعی که توبه کردیم، ایمان آوردیم، روح القدس داریم و خداوند میگه چون عوض شدی، چون داری، چون ریخته شده، میتونی مثل فرزندان نور رفتار کنید. و آیه از آیه 25 تا 32 که نخوندیم، ولی فقط وقت داریم که میخوام تأکید کنم بر روی آیه 25 که بعد از این سه گام پولس رسول بلا فاصله میگه دیگر دروغ نگویید. خیلی جالبه، چرا؟ میگه دیگر دروغ نگویید چون که چی؟ اعضای یکدیگریم. پس این سه گام برای زندگی تکرو نیست، برای زندگی تنها با خودم نیست، رب داره با همه ایمانداران مخصوصا در یک کلیسای محلی. میگه چون اعضای یکدیگریم دروغ نگوییم. و چرا اول اینطوری گفت؟ چون ما همه ما انسان‌ها ظاهر مظاهر هستیم، ظاهر ساز هستیم، ظاهر بین هستیم، قشنگ لباس ها چیز میکنیم و نگاه میکنیم دیگران چی کار میکنه، من هم این کاری میکنم، تقلید میکنیم. همه انسان ها اینجوری هستیم. خب این خیلی قشنگه در افسوسیان فصل 4. میدونید تنها راهی برای رشد کردن وقتی که گناه میکنیم، اعتراف کنیم، و وقتی که به یک کسی دیگر کار بری میکنیم، تنها راهش برای رشد اینه که ملزم میشیم و بریم پیش ایشون عذرخواهی کنیم، اعتراف کنیم و نگو که خیلی خوب ببخشید، چی میگیم؟ ببخشید که ناراحتت کردم. نه، بگو ببخشید که من گناه کردم و عصبانیت من درست نبود، گناه بود، حرف من درست نبود. میدونی فرق خیلی بزرگی داره که کسی که میگه خب عذر میخوام اگر ناراحت شدی. نه بابا، ناراحت شد. ما باید نفرت داشته باشه نسبت به گناه خودمان. یک مدرک بزرگیه اگر ایمانداران نفرت داره با گناه خود، این خیلی مدرک بزرگیه. معمولا نگاه میکنیم به دیگران، قضاوت میکنیم، این درست نیست. مسیحیت میگه به خود نگاه کنید و رشد میکنید. پس اگر ناراحت هستی از گناهان خودت، شادی کنید. نشون میده که ایماندار واقعی. اگر برید در دعا و در کلام و تفکر میکنید، میگه ای خداوند بر من رحم کن، گناه کردم. اعضای یک دیگریم چقدر قشنگه که یاد گرفتم شعر سعدی که چقدر قشنگه: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگران نمانند قرار. تو از زمهنت دیگران بیغمی، نشاید نامت را نهد آدمی. خواهش میکنم، این خیلی قشنگه، معنیش قشنگه و معنیش خیلی عمیق‌تر داره بین ایمانداران، چون شعر او راجب تمام انسان‌ها. ولی شاید که چون هزار سال بعد از مسیحیت سعدی زندگی کرد و رفت به جاهای مختلف، شاید تکه از اول قرنتیان 12 یا افسوسیان شنید و شعرش درست کرد، چون معروف بود به مسافرت بود. خیلی قشنگه، ولی چقدر باید بیشتر تو این کار که عضو کلیسا هستیم و اعضای یک دیگر هستیم. اگر ایماندار هستید، خود به خود عضو بدن مسیح هستید و خود به خود دوست داری با ایمانداران دیگر جمع بشید و رشد کنید، حتی با چالش های زیاد و اوضاع سختی. آره، دوست داریم جلو بریم. پس با این فردا ادامه میدیم در کل کتاب افسوسیان، چون راجع به کلیسا هست زیاد که نشون میدم فردا چیکار میکنیم. پس هر روز، هر روزه باید این سه قدم داشته باشه برای یک ایماندار واقعی، یک شاگرد مسیح واقعی. و گام چهارم اینه که در متن و در چارچوب کلیسا اجرا میشه. به فردا ادامه میدیم در این موضوع. خب دعا کنیم. خداوند، تو رو شکر برای کلام تو، برای این کلام عمیق در افسوسیان فصل چهار. ما را کمک کن که هر روزه با تو پیروی کنیم و صلیب خود را برداریم، خود ما را انکار کنیم، اول خودخواهی ما، غرور ما را انکار کنیم، جنگ کنیم علیه غرور، خودخواهی ها. ای خداوند، ما را کمک کن در این مورد. و تمام این عزیزان که اینجا هستند برکت بده، برکت فوق‌العاده روحانی عمیق. ای خداوند، تشویقشون بکن که رشد بکنن در کلام، که بیشتر کار بکنه در این سه قدم و قدم چهار در کلیسا با ایمانداران. ای خداوند، که نوشته شده دیگر دروغ نگویید، چون اعضای یک دیگریم، تظاهر نکنیم. فیلم هنری نکنیم، فیلم نکنیم. ای خداوند، ما را کمک کن و همه ما را برکت بده. ای خداوند، همینطور که کشیش ایرج دعا کرد در اوائل سمینارش این بعد از ظهر، میگه ما ضعیف هستیم، اعتراف میکنیم ضعیف هستیم و به تو محتاجیم، به قدرت تو محتاج هستیم. شکر برای قدرت صلیب و قدرت روح القدس که در زندگی ما تو کار میکنی. ای خداوند، شکر و تشکر میکنیم. ای خداوند، کار بکن و همه چیز به دست تو می سپاریم. آمین.